محرم و مهدویت،
محرم و تأثیرپذیری ادیان و مکاتب،
مهدی و حسین،
محرم و دوام حیات شیعه
از نهضت سرخ حسینی تا قیام سبز مهدوی،
محرم حیات مذهبی و آز مدداهان.
در این برنامه پیرامون این موضوعات به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً با کارشناس محترم برنامه آشنا بشین. دکتر غلام علی افروز، متولد 1329، تحصیلات دکترای روانشناسی و تعلیم و تربیت، تألیفات 52 جلد کتاب در حوزه روانشناسی، سمت استاد دانشگاه تهران و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز عاشورایی. امیدواریم عزاداری هاتون قبول باشه و شور حسینیتون همراه با شعور حسینی. گفتگوی امروز ما پیرامون پیوند محرم با مهدویت هست و در خدمت جناب آقای دکتر غلام علی افروز صحبت رو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم.
شکرم، منم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم و آرزو دارم که همه ما بتونیم از فیوضات ماه محرم و به خصوص دهه اول محرم بیشترین بهره بریم در خدمتون هستم
انشاءالله. به عنوان سؤال آغازین و باب گفتگو میخوام این رو مطرح بکنیم که واقعه محرم زمین ساز چه جریانی در جامعه اسلامی شد، به ویژه در جامعه شیعی، و اینطور بگیم که چه تأثیری در میان مردم در مکاتب مختلف گذاشت.
نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. واقع اینه که من هرچه به محرم میاندیشم و به کربلا و عاشورا به این باور راسختر میشم که محرم فصل مطلوب اندیشی و مطلوب خواهیست و کربلا رو بلندترین سکوی عرشی برای حضور و قیام انسانهای وارسته، آزادی خواه و ظلم ستیز و عدالت خواه میبینم و عاشورا رو فرصتی میابم که انسان برای خودش انتخاب میکند، فرصتیست که برای همیشه انسان هاست که بتواند فریاد آزادی خواهی و مطلوب اندیشی سر بدهد. اگر محرم را خوب بنگریم می‌بینیم که هر جا که در جهان بخصوص در کشورهای اسلامی قیامی بوده، خیزشی بوده، یا آغازش محرم بوده یا اوج و پیروزیش محرم بوده. یعنی محرم و کربلا یعنی مطلوب خواهی، مطلوب اندیشی، ظلم ستیزی، قانع نشدن، راضی نشدن و تسلیم نشدن به وضع موجود و تلاش و مجاهدت برای وضع مطلوب و حاکمیت ارزش‌های الهی و حرکت به سوی مطلوب‌های الهی و امام زمان قیام می‌کند. ببینید در این 100 سال گذشته اگه بررسی کنیم ببینیم که هر جا یک نهضتی بوده، قیام بوده، آغازش محرم بوده یا اوجش یا پیروزیش. به عنوان مثال واقع رژی دو تا محرم میبینه، آخرم در محرم پیروز میشه و میبینیم که انقلاب اسلامی ما آغازش در 15 خرداد 42 بود که محرم بود. من یادم میاد ما تیکه درست کرده بودیم، این در واقع کلانتری و بخل موقع حمله کردن، چون قیام 15 خرداد آغاز شده بود، مادن پرچمای ما رو برداشتن بردن. تازه فهمیدیم که این پرچم کوچکی که ما داشتیم، این خیمه‌گه یعنی چی؟ یعنی چه نمادی، چه سمبل زیبا و ماندگاری است بر فراز عصر و نسل ها. آغاز نطفه در واقع انقلاب اسلامی در محرم 42 و پیروزش هم در محرم 57 در تاسوها و عاشورای محرم پیروز شد. در هند بنگریم همین بود، در پاکستان همین بود. محمد علی جناح میگفتش که من صد مرد حسینی میخوام تا استقلال پاکستان رو برای شما تضمین کنم، همین کارم کرد. آغاز کارش محرم بود، پیروزش هم محرم بود. در هند می‌بینیم که گاندی چنین شعاری میده. در همه جا در کشورهای مختلف می‌بینیم که محرم کل عاشورا فرصتی زمانی است برای مطلوب اندیشه و عدالت خواهی. می‌بینیم که وقتی که امام زمان علی السلام وقتی ظهور می‌کنن، در تمام روایات اسلامی هست، در از مکه ظهور میکنن و خطبه‌ای که قرائت میکنن، آغاز خطبه مضمونش اینه که من به دنبال قیام جدم حسین ابن علی ظهور کردم. یعنی امام حسین نهضتش با نهضت پیامبر خدا وابسته است و به بعثت و رسالت پیامبر خدا وابسته است و امام زمان علیه السلام اعلام میکنن ظهور من و قیام من و حرکت من و فرمان روایی جهان شمول عادلانه من به دنبال قیام عدالت خواهی و عدل گسترانه و ظلم ستیزی جدم حسین بن علی است. اصلا میبینیم که اصلا نمیشه محرم و عاشورا رو با از مهدویت جدا کرد و حرکت حرکتی است عدالت جویانه و مطلوب اندیشانه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رحبود. آرزو میکنم عزاداری های شما عزیزان در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مورد توجه و عنایت خاصه حضرت مهدی علیه السلام قرار گرفته باشه. بیشک آن حضرت در مجالس عزاداری زمانی که عزاداران فریاد میزنن که بقیت الله آجرک الله، قلب مبارک آن حضرت از اینکه جدشان را تکریم میکنیم خوشنود و شاد می‌گردد. با بخشی دیگر از برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم.
یا المهدی او مقصاد تترقبت انظار عین الطلیعه رایت علی کرار تترج من نکتار ضلع الودیعه هر رایت عارف وین تلقا مع الجبین الشريعة.
كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب والكل تراقب ترفع راية جدك حيدر ليت الحرايب راية البيها الهاد استبشر رسمة مناقب راية الفتحة قلعة خيبر دحرة كتايب راية القطعة حبل المنكر القت عجايب راية خلود تبتت وجود راية خلود تبتت وجود هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال حامل هجدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك راية بطل صفين تلقى مع الجنفين راية بطل صفين تلقى مع الجنفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة راية علي الكرار تترجى منك تار طلع الوديعة.
کجاست طالب خون مقتول کربلا؟
صدا و تصویر ما را از پایتخت ایران اسلامی و عاشورایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه دو سیما، استودیوی برنامه به سوی ظهور میبینید و میشنوید. گفتگوی ما در ایام ماه محرم پیرامون پیوند محرم با مهدویت است و گفتگو رو در خدمت جناب آقای دکتر افروز پی میگیریم. آقای دکتر، در بخش قبلی صحبت شما اشاره فرمودید به نقش واقعه محرم در تفکر اسلامی و در مکاتب مختلف و همه اون مکاتب قیام خودشون رو در واقع الهام گرفتن از واقعه محرم. حال میخوام این سوال رو مطرح بکنیم که در تفکر شیعی محرم چطور باعث بقا این تفکر شد و حیات جامعه شیعی چگونه مدیون محرم؟
من باز این تاکید داشته باشم در تایید فرمایش شما که امام حسین علیه السلام حج و به کربلا و عاشورا پیوند میزنه، یعنی معنا و مفهوم حج و فلسفه حج و که انسان ها باید به اوج وارستگی، به اوج عدالت خواهی و اوج اندیشه و رفتار عادلانه برسن، از اونجا حرکت میکنه، حج و ناتمام میگذارد و حماسه کربلا رو برای همگان ایجاد میکند. در واقع همه مش و اندیشه امام حسین علیه السلام بود که ارزش ها حاکم بشن ولو به قیمت جان خود و عزیزترانشون. در اندیشه حاکمیت ارزش ها بود امام حسین علیه السلام و جدشون پیامبر خدا و پدرشون علی بن ابی طالب خوب آموخته بودن. حج و پیوند میزنه به عاشورا و امام زمان علیه السلام درست در واقع کربلا رو، عاشورا رو پیوند میزنه به صلح و صفای جهانی، به عدالت گستری جهان شمولانه که اشاره کردم پیشتر که در خطبه امام زمان علیه السلام هست. مضمون این است که من به دنبال قیام جدم حسین بن علی که اندیشش حاکمیت ارزش ها بود من قیام کردم و این بار این قیام امام زمان علیه السلام بر اساس سرمایه‌ای که از جدشون حسین بن علیه السلام داشتن، تجارب عرشی حسینی رو با اون در واقع پیام زینبی همه رو با هم دارن، این دفعه برای همه هستیست و این پیام باقی مونده و این رسالت باقی مونده، قرنها و قرنها باقی مونده به عنوان یک مطلوب خواهی بشر. همه آدم ها مطلوب اندیش هستن، مطلوب خواه هستن، همه آدم ها فطرتاً ظلم ستیزن، همه آدم ها عدالت خواه و عدالت پرور هستن و این در واقع پیوند میخوره دوباره به عاشورای امام حسین و قیام میکنن. به همین جهت من میبینم که اصلا روحیه و اندیشه ظلم ستیزی و عدالت خواهی در وجود انسان اصلا جوشانه و عرض کردم که هر جا حرکت آزادی خواهانه بوده در طول تاریخ آغازش محرم بوده. از زمان عصر در واقع اسد تا حالا هی بررسی کنیم هر جا بوده محرم و عاشورا بوده، محرم و عاشورا بوده، اربعین بوده و اربعین ها بوده. به انقلاب اسلامی هم به این جهت میگه که محرم و عاشورا و اربعین ها که چهانه میکنه. در منطقه خودمونم در خاورمیانه نگاه بکنیم همینجاست. به همین جهت میخوام بگم که دشمنان خدا، دشمنان خدا و دشمنان عاشورا و دشمنان در واقع کربلا و دشمنان محرم مواظبن که نهضت حسینی غلیان پیدا نکنه، فوران پیدا نکنه. خیلی عجیبه و اثر بخشی انقلاب اسلامی ما جهانیش، چون متأثر از قیام امام حسینه، چون آغاز پیروزیش نطفش محرم بود و با امام حسین گره خورده بود و اوج پیروزیش با طاس و عاشورا پیوند خورده و میخواد انقلاب جهان شمول عرشی برای همه بشه و این نهضت به دست با کفایت امام زمان علیه السلام جهانی میشه، به همین جهت بینیم که همه تلاش ها اینه که در یک حصار ایجاد کنن، محدودیت ایجاد کنن. از بعضی از متاسفانه بعضی از رفتار و اندیشه های خرافی حد اکثر استفاده رو بکنن برای تخریب این اندیشه ناب ظلم ستیزی، مطلوب اندیشی و عدالت خواهی. همه دوست دارن هر کس با آرمان امام حسین علیه السلام در طول تاریخ آشنا شده و آشنا میشه، در واقع شاکله شخصیتی او به وارستگی، آزادگی، مطلوب اندیشی عجین میشه، مزین میشه و زبان بلند و شجاعانه پیدا میکنه برای قیام در برابر هر حاکم ظالمی.
آقای دکتر، هم که حضرت حجت برای خونخواهی جد بزرگوارش قیام میکنه، دلیل چی هست؟
برای اینکه جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام حرکتشون ظلم ستیزانه بود و برای در واقع استقرار و حاکمیت ارزش‌های الهی به شهادت رسید، نم خودش و همه خانواده به شهادت میرسه. یعنی در واقع یک امت وارسته و زیبایی همه به میدان میان، همه پیر و جوان، همه به میدان میان. حتی فرزند شش ماهه امام حسین علیه السلام میدانستن که اگر در واقع بعد از شهادت او آب نمیرسید و مشکلی پیدا میکرد، این بچه خردسال حتما نابود میشد و حیف نبود که فرزند او هم به عنوان کوچکترین سرباز و ماندگارترین سرباز نشه. هم با شهادت حضرت علی اصغر ثابت میکنن که دشمن بوی از انسانیت نبرده، خونخواهی داره، اصلا خونخواهی داره، اما در واقع آزاده هم نیست، حتی مسلمان نیست، آزادگی هم نداره. میخوام بگم که همه حرکات امام حسین علیه السلام برای حاکمیت ارزش ها بود و امام زمان علیه السلام این حاکمیت میخوان به کمال برسونن، جهان شمول بکنن. یعنی سرمشق امام زمان علیه السلام، مشقشون، سرمشقشون، حرکتشون دقیقا به دنبال جدشون امام حسینه. یعنی از نظر معنا و مفهوم همین اندیشه، همین آرمان رو پی میگیرن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر افروز. امیدواریم که شما بینندگان ارجمند از فرمایشات آقای دکتر افروز نهایت بهره برداری و استفاده را برده باشید. بخشی دیگر از برنامه را میبینیم. باز در خدمت شما عزیزان هستیم.
همانا من برای هر مؤمن که مصیبت جد شهیدم را یاد کند و سپس برای تعجیل فرج و تأیید امر ما دعا کند، دعا خواهم کرد.
یا حسین، یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان و بینندگان ارزشمند شبکه دوی سیما برنامه به سوی ظهور. من سعید عدالت‌خواه از این لحظه در خدمت شما هستم از استودیوی رادیویی این برنامه با کارشناس محترم این بخش. با ما همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حاج آقای نایینی. حاج آقای نایینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و بینندگان شنوندگان عزیز. انشاءالله که بتونیم گامی به سوی ظهور و رفع موانع اون حضرت برداریم.
انشاءالله. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، جمله مشهوری که بارها و بارها در ایام محرم الحرام شنیدیم. آیا این جمله میتونه ارتباطی با آقامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشه؟
قطعا میتونه اینجوری باشه، چون عاشورا یه فرهنگه، فقط یه قطعه تاریخ نیست. یعنی اینطوری نیست که سال 60 هجری قمری امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرده باشن و نهایتاً کاروان اون حضرت و اصحاب و یارانش در عاشورای سال 61 هجری قمری کشتی اونها به خون نشسته باشه و تموم بشه. نه، یعنی ما فقط نگاه نمی‌کنیم به صورت یه قطعه تاریخی، ورق بزنیم بعدم بذاریم کنار. خیر، این عاشورا باید یه فرهنگ بشه تو زندگی ما. یعنی اگه ما بخوایم زمینه ظهور امام زمان علیه السلام فراهم بشه، باید به مصداق کل یوم عاشورا هر روز ما عاشورا باشه و فرهنگ عاشورا مثل خون تو رگ‌های زندگی ما جریان داشته باشه.
فرهنگ عاشورا، عاشورایی بودن. حاج آقای نعیمی، از این عاشورایی بودنمون چطوری میتونیم در بحث انتظار و منتظر بودنمون استفاده کنیم؟
فرهنگ عاشورا یعنی فرهنگ یاری امام زمان علیه السلام. اگه شما بخوای منتظر حضرت باشی، به تعبیر بعضی دوستان که مقاله و کتاب نوشتن گفتن نینوا معبر انتظاره، باید بیای از فرهنگ عاشورا خوشه‌ای بچینی تو زندگی خودت داشته باشی تا منتظر حضرت بشی. چون عاشورا همونطوری که عرض کردم فرهنگ یاری امام زمان رو بر من شما برمقام میاره. پس فرهنگ عاشورا یعنی این که دنیا، مال، جاه، مقام، شهرت و همه چیزهای مادی رو جوری باش ارتباط برقرار کن بتونی ازش دل بکنی، با امامت متصل بشی و او رو یاری کنی.
حاج آقای نعیمی، از عاشورا فرمودید، در واقع یکی از بخش‌های مهم عاشورا یاران فداکار آقا ابوعبدالله است. لطف میکنید برای ما و شنوندگان و بینندگان این بخش از یاران آقا ابوعبدالله بگید که ما هم از اونا یاد بگیریم که چگونه باید یار آقامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم.
خیلی قشنگ میتونیم از یاران عاشورای حسین به یاران مهدی فاطمه پل بزنیم، ارتباط برقرار کنیم. البته اگه بخوای فدایی امام باشی مثل یاران امام حسین علیه السلام، مقدماتی داره و خیلی زیباست. به روایات که مراجعه میکنیم، صفات و ویژگی هایی که برای یاران امام زمان گفتن خیلی جاها عین الفاظش همون صفاتیه که راجع به یاران امام حسین گفتن. میگه تو میدان جنگ یاران امام زمان جوری دورش میگردن از جانش حفاظت میکنن. اگه سعید ابن عبدالله روز عاشورا وقتی امام حسین میخواد ظهر نماز بخونه، مقابل اون میسته چون تیرباران دشمن قطع نمیشه، 13 چوبه تیر به بدن سعید ابن عبدالله میشینه تا امام نمازش تموم میشه که بعد این چوبای تیر رو میکشن بیرون. یاران امام زمان تو صف جنگ از جان حضرت با جان خودشون دفاع میکنن. پس صفات یاران عاشورای حسین میتونه سلوحه برنامه ما تو زندگیمون باشه. انشالله حرکت کنیم به سمتی که عاشورایی بشیم تا زمینه ظهور به تعبیر مقام معظم رهبری فراهم بشه.
تشکر میکنم از شما حاج آقای نعیمی. از شما شنوندگان و بینندگان خوب برنامه به سوی ظهور استودیوی رادیویی این برنامه سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. جناب آقای دشتی، جناب آقای طباطبایی، سپاسگزارم که این زمان رو به ما دادید. در این استودیو ارتباط رو با شما قطع خواهیم کرد و خداحافظی میکنیم و آنتن رو در اختیار شما بزرگواران قرار میدیم. تا آدینه دیگر، درود و بدرود.
عالم از شور تو غرق هیجان است، هنوز نهضتت مایه الهام جهان است. هنوز امیدواریم عزاداری های شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در همین جا میخوام یک خواهشی رو از شما بینندگان عزیز داشته باشم. شما خانواده های محترم که در مراسم عزاداری که حاضر میشید، فرزندان خودتون رو هم همراه بکنید تا اونها در این مکتب درس بیاموزند و پند بگیرند از مکتب انسانساز عاشورا انشاءالله. گفتگومون رو پیرامون پیوند محرم با مهدویت در خدمت کارشناس محترم برنامه پی می‌گیریم. آقای دکتر افروز، یک عبارتی هست میگن که شیعه دو بال داره که با اون زنده و پویاست، بال سرخ حسینی و بال سبز مهدوی. و الان هم میبینیم که دشمنان که شما اشاره کردید در بخش قبلی، دشمنانی که با این فرهنگ، با این اندیشه حسینی منافعشون رو در تضاد میبینن، خودشون اذعان میکنن که این دو بال رو نشانه گرفتن. حتی کنفرانس های مختلفی مطرح میشه که معروفترینش همون کنفرانس تل‌آویو هست که علناً به این موضوع اشاره کردن. این خوف دشمن از چیه؟ چه چیز در این فرهنگ در واقع لرزه بر اندام دشمن انداخته که اینطور به تکاپو و دست و پا افتاده؟
من به اختصار خواهم اشاره بکنم. محرم و واقع عاشورا از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و تأمله، و اتفاقا نگرانی دشمنان اسلام از همین جامع الابعاد بودن همین محرم و عاشوراست. عنوان مثال، هر سالی تأکید داشتی، بود عاطفی محرم خیلی زیباست، خیلی زیباست بود عاطفی، و هیجانی که در محرم ایجاد میشه خیلی زیباست، باعث پالایش روانی میشه، پالایش ذهنی میشه، قلوب انسان مصفا میکنه. یه روانشناس مشهور غربی میگه که مشکل ما غربی ها اینه که بلد نیستیم لبخند بزنیم، قهقهه مستانه از ما سر میده، یاد نگرفتیم عشق بریزیم، خودآزاری میکنیم و خودکشی میکنیم. و خوشا به حال این شرقی ها و مخصوصا ایرانی ها و شیعی ها چه راحت لبخند دارن و چه راحت عشق میزن. این عشق ها و لبخند ها باعث صفای باطن میشه، یعنی تلطیف روانی رو فراهم میکنه. این بود زیباست، هم که اشاره کردید بچه ها رو بغل کنن بیارن حضور داشته باشن، یک در واقع همایش خانوادگی است، همه میان، همه حضور دارن. بود تربیتی خیلی زیباست، فقط به بود سیاسی نمیشه نگاه کرد. اصلا خود همین عاشورا، خود همین مکتب عاشورا یک مکتب تربیتی است که این مکتب و امام زمان میخوان ترویج کنن. یعنی مهدویت بر این مکتب استواره. رابطه پدر پسر را میبینیم چقدر لطیفه، رابطه برادر با برادر، خواهر با برادر، فرزند و پدر، همه رابطه دوستان با هم دیگه، همه به دنبال وارستگی، به دنبال گذشت ایثار هستن. این ابعاد تربیتی من فکر میکنم به گونه ای که لازم هست، بایست و شایست هست، باز نشده. مهدویت این باز کردن همین خانواده در اونجا میبینیم، کمال خانواده در اونجا نهفته است. تمام صداقت و درستی و گذشت و ایثار و احسان رو در این رابطه هم. انسان به دنبال چیست؟ همه عقلانیت و همه معنویت، همه روحانیت، همه زیبایی ها، همه شکوه، همه جلوه ایثار رو داری میبینیم. بشر تشنه این ایثاره، تشنه این محبته، تشنه اینه. من باز خودم عرض کنم، چند وقت پیش در یک دانشگاهی تو امریکا سمیناری بود، گروه ما رو دعوت کردن باز از یک کلیسای حضور داشته باشیم. گفتن یک کشیشی اونجا، خیلی جوان آمدن، خیلی شلوغه این کلیسا، هفته سه شب قیامته. منم علاقه داشتم، رفتم با اون کشیش آشنا شدم، صحبت کردم، دیدم آنچنان جوانا عشق میریزن، آنچنان جوانها واقعا گریه میکنن. برام خیلی عجیب بود، کم سابقه بود و هست اینجور کلیسا داری. مراسم به تموم شد، باش قرار گذاشتم، شب بعد مفصل صحبت کردم، به تفصیل عرض نمی کنم. این روی کرده شما برای من یه ذره جای تعجب داره، چگونه آموخت این چیست؟ گفتم من مدتی در لبنان بودم، بعد در ایران بودم، چند تا عاشورا در ایران دیدم، آرزو داشتم که مجلسم رو عاشورایی کنم. این برنامه که ببینی از عاشورای شما آموختم. من بخواب نمیخوام
یکی کشته مسیحی نگو.
بله، کشته مسیحی که من از او آموختم، یعنی آموختم. اگر بخواهیم ما به سلامت جوانان بیاندیشیم، به تخلیه مطلوب هیجانی بیاندیشیم، در واقع وجودشان را تلطیف بکنیم، مصفا بکنیم، این عشقا رو لازم دارن، این از این مادیگری، از این سنگدلی نجات پیدا کن. ازم تاکیدم اینه، در بعد عاطفی، در بعد تر، در بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همه عباده. یعنی بحث مهدویت یک بحث جامع است، یک بحث کلانه، یک الگوی
خوب دشمن هم یعنی از همین الگو پذیریه،
همین جاست، همه خطرها در اینجاست.
ولی آیا تو یه نقطه اینجا هست، شاید یک نقطه ظریف و اساسی باشه، چون که فرمودید این شورحال مردم و قلیان احساساتشون در ایام محرم جالب هست. اینجا این سوال مطرح میشه که آیا جامعه مداحان چه نقشی دارن؟ آیا اونا میتونن برای تحریک احساسات مردم به هر طریق ممکن این کار رو انجام بدن؟
من همیشه عرضم این بوده و هست. حالا خودم مثلا سالیان سالی که صحبت میکنم، خانواده رو مطرح میکنم. اگر ما زندگی واقعی و خانواده امام حسین علیه السلام و بستری که امام حسین روش کردن و شکوفا شدن و روابط امام حسین رو با نزدیکانشون تحلیل کنیم و تفسیر بکنیم، حقایق تاریخ رو بیان بکنیم، مردم بیشتر همدلی میکنن. باید مواظب باشیم که ما خرافه ها رو مطرح نکنیم، از حد و حریم و تقوای سخن بگونه که رهبر معظم بارها تاکید کردن عدول نکنیم. ما مردم، فطرت مردم بیداره و روشن هستن. برای صرف گریاندن مردم نباید به خرافه ها پناه بریم، چیزی نگیم که از حقیقت تاریخ بدوره. حقایق تاریخ انقدر زیبایی داره، انقدر شکوه داره که همه انسان های پاک دل وارسته همه جای دنیا متاثر بشن، تردید درش نکنیم.
در واقع امامی خواهد آمد که قیام جهانی خواهد داشت. ما باید مداحی هامون به جهتی باشه که مردم رو آماده بکنه برای اون قیام، نه اینکه خدای نکرده شخصیت ائمه معصومین علیهم السلام رو در واقع کوچک بکنه و در واقع ضعیف نشون بده در مقابل مردم برای تهییج اون احساس.
کاملا درست. تصور بفرمایید که امام زمان علیه السلام میخواد سخنران یک مجلس عرشی جهانی برای امام حسین علیه السلام بشه. چه سخنان امام زمان علیه السلام در زبان مبارک خود جاری خواهند ساخت؟ عزاداران او چه کسانی خواهند بود؟ همدلان و همراهان او چه کسانی خواهند بود؟ ما با این اندیشه باید به عزاداری بپردازیم، با عقلانیت، با منطق، با عطوفت و با محبت، با گذشت ایثار، با وارستگی. وقتی که رفتیم منزل دیگه همسر ما، فرزند ما، دوست ما نباید رفتار ظالمانه در ما ببینن. حتی در کلام انتظار دارن که ما عدالت را در خانه تجربه کنیم، در محل تجربه کنیم، برای جهانی شدن خودمون آماده کنیم.
بسیار متشکر. اهالی به سوی ظهور هم در کنار شما بینندگان عاشورایی، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدشان حضرت ابا عبدالله الحسین رو به سوگ نشستند. عین طالب و به دم المقتول به کربلا.
عجل الله تعالی فرجه شریف، پرچم افتاده حسین علیه السلام را بر خواهد افراشت و آرمانهای بلند او را تحقق خواهد بخشید.
آجان فسرد آرز گلها فتاده عقده به دل ها، تو دست عقده گشایی، خدا کند بیایی. به هر دعا که توانم را همیشه بخوانم، علا که روح دعایی خدا کنم. آقا جان دمی که بی تو براید، خدا کند که نباشم. اگه قرار یه لحظه بی تو نفس بکشم همی که بی تو برایت خدا کند که نباشد علا که هستی مایی خدا کند خدا کند که بیاید آقام 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 تو که بیگانه را میپذیری بده یک گوش ما را پناهی گفت سرگشته حسین برم فیض نگاه پنج امام از همرهم از جان و دل مطیع خدا و پیمبرم السلام علیکم و العبد الصالح المطیع لله و لرسول در مکتب شجاعت مولا نشستم شیر خدا حیدر و من شیر حیدرم من شیر حیدرم همه دلخوشی عباسینه مشکو میبرم تو خیمه ربابو از شرمندگی نجات میدم یه نامردی پشت یکی از نخلهای خرمایی داد کمین چند اول دست راست عباس زن سری مشکو به دست چپ دار دست چپ عباس زدن یه مرتبه رنگ از صورت حسین پرید و قتل خیال عباس دارن داداشم و میکشن
خدمت شما بینندگان ارجمند برنامه به سوی ظهور هستیم با موضوع پیوند محرم با مهدویت. جناب آقای دکتر افروز کارشناس محترم برنامه هم در حضورشون هستیم. آقای دکتر پاره از موضوعات رو پیرامون پیوند محرم با مهدویت پرداختید. به اینجا سوال ما رسید که ما در حالی که افتخار میکنیم به این نگاه سرخ حسینی و مکتب تشیع، حالا این سوال مطرح میشه که چطور میتونیم با تکیه بر این نگاه سرخ حسینی درس بگیریم برای تشکیل حکومت جهانی یا همون نگاه سبز مهدم.
بسیار نکته ظریف و لطیف رو فرمودید. واقع اینه که همه ما بر این باوریم که امام حسین علیه السلام در شرایطی قیام کردند که شاهد حضور حاکمیت زور و تزویر بود، به عبارت دیگر بر بی‌عدالتی قوی‌ترین حاکمیت زور و تزویر و ریا امام حسین علیه السلام قیام کردند و قیام او خیلی روشن بود، برای حاکمیت ارزشا بود و حاکمیت ظالم وقت رو متهم کردن به دور ماندن ارزش‌های انسانی، به بی‌عدالتی. اصل مطلب همینجاست و امام زمان علیه السلام ما بر این باور هستیم که با تأسی از جد والا مقامش امام حسین علیه السلام بر همه حاکمان ظالم، همه حاکمان ظالم جهان قیام خواهند کرد و این قیام امام زمان علیه السلام بگونه است که همه انسان‌های آزاد و وارسته با برنامه امام زمان علیه السلام آشنا میشن، یعنی برنامه‌ها و آموزه‌های جهان شمولی که مردم منتظرن امام زمان به خودشون نشر خواهند داد، همون برنامه‌ای که امام حسین علیه السلام داشتن. یعنی به عبارت دیگر میخوام عرض بکنم برنامه امام زمان ما همون برنامه امام حسینه و برنامه امام حسین همون برنامه پیامبر خداست و برنامه پیامبر خدا همون برنامه های قرآن و برنامه های عرشیست که بر فراز عصرها و نسلها جاودان. اون وقت تیکه بر اینه که برنامه های جهان شمول با اندیشه، زبان، ادبیات و رفتار جهان شمول تبیین میشه. امام حسین علیه السلام مدت ها برنامه خودشو تبیین کردن، رفتن به مکهشون و برگشتن، وقتی که گروه های مختلف کاروان های مختلف رو می دیدن روزه خودشون می خوندن، به عبارت ساتر از می کنن منبر خودشون می رفتن. اولین منبری برای امام حسین خود امام حسین بودن از نظر بنده، یعنی خود امام حسین علیه السلام برنامه ها و ارزش های خودشونو اهداف برنامه خودشون برای مردم تبیین کردن، ده ها سخنرانی کردن، من چی میخوام، یزید کیست، یزیدیان کیستن، من چرا میخوام قیام بکنم، من به دنبال کدام ارزش ها و حاکمیت هستم، اندیشه ناب پیامبر خدا چه بود و الان چرا دچار کجروی شده، چه کسانی کجروی رو آغاز کردن. امام حسین خودشون اول منبری برنامه خودشون بودن. از ما سوال بشه که اولین کسی که برای امام حسین منبر رفت خود به خود و به امام حسین علیه السلام بودن، منبراشون رفتن، حتی شب عاشورا آخرین لحظه‌ای که امام حسین شب عاشورا بودن برای همه باز منبر رفتن، حتی اونایی که می‌خواستن شهید بشن، چه اونایی که می‌خواستن بمونن، چه خانواده خودشون، حتی آخرین لحظه امام حسین برنامه خودشون تبیین کردن و بالاترین برنامه امام حسین علیه السلام برای زینب سلام الله علیها بود. به شهادت تاریخ بعد از که امام حسین علیه السلام از زینب سلام الله علیها توجیه میکنن، هیچ کس اشک و ناله حضرت زینب رو در مجامع عمومی دیگه نمیبینه، قرص و استوار و
هدایتگرانه
و هدایتگرانه.
من آیه رو میگم از همین صحبت شما اینجا استفاده بکنم، اشاره کردید به منبر و موعظه و این ویژگی هایی که برشمردید، ویژگی های هدایتگرانه. ما الان در ایام محرمیم، خانواده ها هم بیننده های ما هستند و اونها یکی از دغدغه های اساسیشون تربیت دینی فرزندانشونه. وقتی ما شاهدیم که در پای این منابر، پای سخنان در واقع و آز و مده ها بچه ها حضور دارن و با اون فطرت پاکشون این قطرات عشق رو که از گونه ها جاری میشه میبینیم، این یعنی یک زمینه مساعد. چه اشکالی داره که ما توی منبرهامون به جای این که این خوبه بحث قلیان احساسات و در واقع تشریح حادثه کرد و همه ماها پای همین منابر حسینی شدیم و با این فرهنگ آشنا شدیم، اما الان تو زمانه ای که دشمنان هجمه آوردن، ابزار فرق کرده، از طریق بچه های ما، فرزندان ما، از طریق اینترنت، از طریق تلفن همراه، تلویزیون، رسانه در جریان این اتفاقات، فیلم های مختلفی که ساخته میشه، چه اشکالی داره که ما تو منبرامون روحی امید بدیم، اون در واقع چهره نورانی آقای امام زمان رو، اون حرکت سبز رو که امام خواهند آمد و زیبایی ها رو میاد با همون حتی زبان کودکانه، ما مدیونیم و مسئولیم در مقابل نسل خودمون کودکان. این اشکالی داره اگر تو محرم این تبیین بشه؟
کاملا صحیح فرمودید. بنده هم میخواستم تاکید کنم برعزم که همین که اصلا اشاره فرمودید، ما چون برنامه اسلام، برنامه امام زمان، برنامه حسین جهان شموله بر فطرت، عقلانیت و معنویت استواره، ما باید زبان و اندیشه و ادبیات و رفتارمون در خانواده، در مسجد، در حسینی ها جهان شمول باشه. فرض کنیم پای منبر ما همه مسیحی ها، یهودی ها، همونه که دین ندارن نشستن، هستن دین خاصی ندارن، نشستن تشنگان دین الهی، نشستن پای منبر ما، حرفی بزنیم که فرض کنیم به همه زبانهای دنیا همزمان داره ترجمه میشه. بلد اینا کتابون ینطق بالحق، هم منطقیست، هم عقلانیست، هم فطریست، هم معنویست، هم روحانیست. مردم تشنه این مباحث هستن. بس مده های عزیز ما و آز گرامی ما باید ایثارگرانه. مگه فلسفه ایثار نیست؟ درسته که وقت بازار میشه برای بعضیا، اما باید خیلی ایثارگرانه مطرح کنیم. من از اون منبرهایی که دقیقی 30 تومن، 30,000 تومن، 40,000 تومن تا 100,000 تومن هزینه براش بپردازن بعضی از هیئت‌ها، خیلی نگرانم، خیلی دلخورم.
دقیقه 100,000 تومن
از 20 تا 100,000 تومن، یعنی در واقع بیام 20 دقیقه صحبت کنم، شب 2,000,000 تومن 20 دقیقه صحبت. من نگران اینام، نگران اثر بخشی کلمات و این مباحث هستم، خیلی نگرانم. این زمان زمان ایثاره. بعضی هم میگن نه، فرصت کاره. الان فرصت ایثار، راجع به ایثار میخوام صحبت کنم. الان فرصت طلبی نیست، این فرصت اشاعه ارزش هاست. از این فرصت برای آخرت خودم باید استفاده کنم. من خیلی نگران هستم، من خودم نگرانم، نگران خرافا هستم، نگران علم خدارای بی خود هستم، نگرانه بسیاری از مباحثم لطمه میزنه. من به هیئتیان عزیز، همه هیئت‌ها، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های اسلام و ارزش‌های دینی هستند، ضامن و بقای انقلاب ما هستند. همون که ولی فقیه ما و رهبر معظم تاکید کردن، باید بگونه ما پیش بریم که فرض کنیم هر هیئت ما یک دانشگاه امام حسینه، یک سنگری است برای اشاعه ارزش‌های دینی، یک سکویی است برای پرورش در واقع منتظران امام زمان علیه السلام که قیامش متصل است به قیام امام حسین علیه السلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بینندگان عزیزان لطفاً بخش پایانی برنامه رو با هم ببینیم.
جننین شد کربلان ضیعین بهزین ابقا لوين يسري
Yeah. نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء
بس الشوق والعكب مني يزول واضرب وفاه العلم نحو يجود عذر حد يقول مقطوع زنود عالملش الموت بينا وبينها
جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء مضيعينها بيها زينا قال ومكسرينها جينا نمشي كربلاء مضيعينها بيها زينا قال ومكسرينها جينا نمشي كربلاء جينا نمشي كربلاء
نینوا و انتظار تأملی نو. جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت هر یک به تناسب مقاله‌ای را تنظیم و سپس با کنار هم قرار دادن آن مجموعی ارزشمند را سامان دادند که کتاب حاضر است. این کتاب که حاصل کنار هم قرار گرفتن 15 عنوان است، از نکاتی درباره حضرت مهدی از آیت الله بهجت آغاز و با برخی پرسش و پاسخها پایان می‌گیرد. تنوع مطالب کتاب همراه با قابل فهم بودن مطالب از جمله ویژگی‌های کتاب است و نیز ارتباط موضوعات مهدوی با قیام امام حسین علیه السلام که مطالب آن را در این زمینه جذاب کرده است. علاقه‌مندان به شناخت پیوندهای قیام امام حسین علیه السلام و قیام جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌توانند با مطالعه این اثر بسیاری از پرسش‌های خود را پاسخ گیرند.
ولی ظاهر و باطن کجایی؟ نقاب از چهر خود کی متاب بیا روحو هنگام قیام است جهان مجروح یک جو التیام است زمان نفریت شوق و انتظار است زمین بر رکعت امیدوار است.
این جمعه هم گذشت و تو اما نیامدی ای روح آسمانی دریا نیامدی، ای از تبار آینه ها ای حضور سبز ای آخرین ذخیره تاها نیامدی.
آنچه امروز از نظر محترم شما بینندگان عزیز و بزرگوار گذشت، گفتگو پیرامون پیوند محرم با مهدویت بود که امیدواریم نکاتی رو که آقای دکتر افروز به اون اشاره کردن برای شما قابل استفاده باشه، به ویژه برای اون مسئولین محترم هیئات مذهبی که در تدارک در واقع هیئات هستن در این ایام ماه محرم، انشالله به کار ببندن تا ما بتونیم در کنار شور حسینی که جامعهمون رو فرا میگیره شعور حسینی خودمون رو بالا ببریم و در حرکت به سوی ظهور گام برداریم انشالله. آیه دکتر افروز، من نگاه میکردم در مجموعه های قبلی که ما پیرامون بحث محرم صحبت کردیم، خانواده های زیادی پیامک دادن و خواستار این بودن که چه کار باید بکنن تا فرزندانشون رو با این فرهنگ عاشورا آشنا بکنن و عجین بکنن. میخوایم در این وقت کوتاهی که در قسمت پایانی داریم، شما که تو این زمینه کار کردید و به عنوان یک روانشناس اغلب خانواده ها شما رو میشناسن، بفرمایید که چطور میتونند این مهم رو در واقع در خانواده هاشون پیاده بکنن.
همه والدین خوب و متعهد دوست دارن که شاهد تبلور رفتارهای متعالی مذهبی در بچه هاشون باشن و رفتارهای مذهبی متأثر از باور و بینش مذهبی است و بینش مذهبی از دو عنصر سود میگیره: شناخت مذهبی و احساس مذهبی. باید با احساس خوشایند، با خوشرویی با فرزندانم ارتباط داشته باشیم با همسرمون رابطه آرامشگرانه داشته باشیم. رابطه زن و شوهر باید کاملا آرامشگرانه باشد، با بچه هم همینجور. و از این فضای زیبای دلارام و آرامش بخش و آرامش آفرین، از این مدرسه عشق و آموزشگاه صفا و تلطیف روان و مدرسه معرفت وارستگی بهره بگیریم. و توصیه‌ام اینه که هیئت‌هایی رو انتخاب کنیم که به این معانی و مفاهیم می‌پردازن، به اتفاق خانواده حضور داشته باشیم و بعضی مباحث رو به زبان ساده تر برای فرزندهای خردسالمون بگیم. اجازه بدیم بچه‌هامون اگه بخوان سینه بزنن برن سینه بزنن، اگر زنجیر به دست بخوان بگیرن عیبی نداره. همه اینا سمبولیکه، یک نشان، یک رفتاره. معنا و مفهوم عزاداری رو برای بچه‌ها به زیبایی و به سادگی تبیین کنیم، همراه اونا باشیم، همدل اونا باشیم. اجازه بدیم بچه‌های ما در این امر خیر مشارکت داشته باشن. و به هیئتیان میگم که استقبال خوبی از همه خانواده داشته باشن. اونجا خانه خانه کرمه، گزینشی عمل نکنن، با در واقع دوستداران امام حسین با تکریم و کرامت برخورد کنن. هر کس با هر نگاهی، با هر آیینی، با هر لباسی میخواد بیاد، خودش رعایت خواهد کرد. ما پذیرا بشیم، به گرمی از اونا پذیرایی کنیم. اینجا خانه امام حکیم است و امام کریم است و این جایگاهی است که میخواهد جهان شمول باشد. فرض کنیم حسینیمون برای همه دنیا، منبریمون برای همه دنیا باشه، کلام جهان شمول داریم. تصور بر این داشته باشیم که مخاطبین ما کوچک بزرگ همشون از همه جهان هستند و میخواهم با اندیشه‌های ناب حسینی، با کلمات و واژه‌های بسیار بسیار ماندگار عرشی آشنا بشن. این فرصت بر بچه‌هامون فراهم کنیم
ان شاء الله. بسیار متشکریم آقای دکتر. ان شاء الله هم خانواده‌ها، هم مسئولین حیات مذهبی، هم وعاظ ما، هم مددهان ما این نکاتی رو که در واقع شما فرمودید مورد توجه قرار بدن و انشالله در محرم امسال ما شاهد اتفاقات خوبی باشیم برای انشالله. حرکت صحیح به سمت ظهور. آقای دشتی در خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر افروز از تشریف فرماییتون. امیدوارم که باز هم توفیق باشه، خدمت جناب عالی باشید.
تشکر میکنم.